از بیداد کرونا در ایران خواهیم شنید. عضو علمی ستاد مقابله با کرونا رایج شدن استفاده از طب سنتی و اعتقاد به کارایی آن را از دست دادن وقت طلایی مداوا خوانده و آن را بازی با جان مردم می‌خواند.
من فکر میکنم آقای نمکی به دلیل اینکه ضعف داره در بخش‌های مدیریتی سلامت مردم رو نادیده میگیره و خودش رو وصل میکنه به جریان‌های سیاسی و امنیتی تا بتونه بیشتر بر بقای خودش تکیه بکنه.
سنتکام از استقرار بمب‌افکن‌های B-52 در خاورمیانه خبر داده است.
مشخص بودش که دستور خیلی ناگهانی صورت گرفته جهت اعزام این هواپیماها به منطقه، چون این هواپیماها هیچ توقفی در انگلستان نداشتن و به طور کاملا مستقیم از خاک آمریکا به منطقه خاورمیانه با چند بار سوختگی بر فراز اروپا و همچنین اقیانوس پرواز کردند.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در مورد بیداد کرونا در ایران و همچنین در مورد تاخت و تاز اون داریم تلاش میکنیم که با همکارم فرهنگ قویمی تماس برقرار بشه که شد. فرهنگ، به شما سلام میکنیم. به مجله نیمه شب ما هم خوش آمدید و ابتدا به تعطیلی دو هفتهی 150 شهر در ایران بپردازیم. در دومین روزش که روز یک شنبه بود که لحظاتی دقایقی پیش به پایان رسید، این تعطیلی‌ها به نظر میرسه که شهرها همچنان شلوغ بود و تغییر محسوسی هم مشاهده نشد. حالا به نظر رسانه‌ها و دیگر کارشناسان مقصر چه کسی است؟ دولت یا مردم؟
با درود خانم الهه به شما و شنوندگان گرامی. این سوال خوبی است. هم دولت و هم مردم هر دو مقصرند. در این رابطه من اشاره کنم به حرفای امروز حجت نظری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران که به شلوغی خیابان‌ها اشاره کرده و گفته که این نشون میده که دولت هیچ اراده‌ای برای تعطیلی نداشته. او تاکید کرده که دولت در باطن خواسته تقریبا تمامی مشاغل به کارشون ادامه بدند. آقای نظری گفته کارمندانی که باید در ظاهر تعطیل می‌شدند به سر کار رفتند. از سوی دیگه ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران هم گفته متاسفانه با وجود درخواست‌ها به تعطیلی دو هفته‌ای تن داده نشده و به گفته او یک دستورالعمل ناقص و ضعیفی توسط ستاد مقابله با کرونا ابلاغ شد که اجرا نمیشه. او تاکید کرده که پروتکل‌های بهداشتی از سوی سازمان‌ها و نهادها هم اجرا نمیشه. خانم خداکرمی از مردم خواسته که به گفته او روزه عاطفی بگیرند، چرا که نزدیک به 50% بیماران در دو هفته گذشته در مهمانی‌های خانوادگی به کرونا مبتلا شدند. خانم خداکرمی اضافه کرده که در حال حاضر 6000 نفر در بیمارستان‌های پایتخت بستری هستند و نزدیک به 3000 نفر به دستگاه تنفسی متصلند و هشدار داده که با این حساب آمار مرگ و میر به احتمال زیاد افزایش پیدا میکنه. خانم الهه،
فهم کمبود تخت در بیمارستان واقعا در این ماها تا اونجایی که ما شنیدیم یکی از بزرگترین مشکلات و مسائل بوده، هرچند که برخی از مقامات وزارت بهداشت به طور مداوم این موضوع رو تکذیب کردن. اما روز گذشته، روز یکشنبه، رئیس بخش عفونی بیمارستان خمینی در تهران گفته که بیمارستان‌های دولتی پر شدن و دیگه جایی نیست. در این مورد خبرهای بیشتری برامون دارید؟
دقیقاً همینطور که اشاره کردین خانم الهه، موضوع کمبود تخت یا نبود تخت بیمارستانی برای درمان بیماران مبتلا به کرونا که در وضعیت نامساعدی قرار دارند، روز یکشنبه هم یک بار دیگه این موضوع مطرح شد و به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حمید عمادی رئیس بخش عفونی بیمارستان خمینی در تهران گفته که بیماران زیادی با داشتن 100 میلیون تومان هم دیگه تختی برای بستری شدن در بیمارستان‌های خصوصی پیدا نمی‌کنند. حمید عمادی گفته که سیستم درمانی کشور در حال فلج شدن و بیمارستان‌های دولتی کاملاً پر شدند و بیمارستان‌های خصوصی به گفته او فقط برای کسانی است که واقعاً پولدار باشند. بنابراین میبینیم که این مسئله کمبود یا نبوده تخت بیمارستانی واقعیتی تلخه برای بیمارانی که حالشون وخیم. خانم الهه،
فرهنگ، چه خبر از این تولید انبوه واکسن کرونا شرکت فایزر؟ آیا خبرهای خوبی در راه؟ چه زمانی واکسیناسیون آغاز خواهد شد؟ اصلا قرار هست که آغاز بشه؟
هر شود که هنوز تولید انبوه آغاز نشده. در مورد واکسن کرونا تولید شرکت آمریکایی فایزر و شرکت آلمانی بایونتک، قرار سازمان غذا و داروی آمریکا تا تقریبا دو هفته دیگه در مورد تصویب اضطراری این واکسن تصمیم بگیره. و از اونجا که واکسن فایزر در حدود 94% ایمنی ایجاد کرده، در آزمایش‌ها به احتمال زیاد مجوز تولید انبوه و آغاز واکسیناسیون در نیمه ماه دسامبر در حدود 3 هفته دیگه داده میشه و به گفته مقامات بهداشتی آمریکا قراره تا 4 هفته دیگه در حدود 25 میلیون واکسن برای تزریق به کادر درمانی و سالمندان و افرادی که بیماری های زمینه ای دارند آغاز بشه و پس از اون هر ماه بیش از 30 میلیون نفر در آمریکا واکسینه بشن. این رو هم بگم که علاوه بر واکسن ضد کرونا فایزر، شرکت داروی مدرنا هم به زودی برای تایید این واکسن به سازمان غذا و دارو تقاضا میده. در همین حال شرکت داروسازی استرازنکا با همکاری دانشگاه آکسفورد به مراحل نهایی آزمایش واکسن خودش رسیده و چند شرکت دارویی در کشورهای دیگه هم در فاز سوم و پایانی آزمایش ها هستند و سازمان بهداشت جهانی هم پیشتر گفته که قصد داره که واکسن ها رو به صورت عادلانه بین همه کشورهای جهان توزیع بکنه. و خانم الهه، تا ماه آینده به نظر میرسه که خبرهای خوبی در راه باشه.
حتما در روزهای آینده باز هم با شما همراه خواهیم بود و بیشتر در این باره خواهیم شنید. با فرهنگ قویمی از رادیو فردا همراه بودیم. و اما عزیزان، مینو مهرز عضو علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد رایج شدن استفاده از طب سنتی مانند انبر نسا یا انبر نسارا و گل بنفشه با این اعتقاد که در مقابله با کرونا مفیده، گفته که این اقدام ها باعث از بین رفتن وقت بیماران شده و ممکن است در روند درمان اخلال ایجاد کند. او در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته که با ترویج این موارد، افراد بیمار ممکن است با مراجعه نکردن به مراکز درمانی وقت طلاییشان را از دست بدهند و در مراحل بدتر بیماری به بیمارستان مراجعه کنند که برای بیماران بسیار خطرناک است و بازی با جان مردم است. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
بله، مشکلی که خانم دکتر مهرز بیان کردن نگرانی همه جامعه پزشکی هست، جامعه علمی پزشکی. به چند جهت میدان دادن به داروهای ادعایی که هنوز اون مراحل تاییدیه تاثیرگذاری و عدم عوارض جانبیش اثبات نشده و ورود بی‌رویه اون توسط دلالانی که منتظرن تا یک بحران به وجود بیاد تا ازش استفاده بکنن، عوارض بسیار زیادی رو میتونه به دنبال داشته باشه. مهمترینش این هست که بیمار اعتماد میکنه به اونها و زمان طلایی رو برای شروع درمان علمی از دست میده. و نکته دیگه هم خب به هر حال صرف هزینه، عوارض جانبی و بقیه مسائلی هست که خانم دکتر مهرز و بقیه افرادی که نگران وضعیت علمی درمان بیماری ها هستند بهش اشاره کردند.
آقای دکتر عطاری، رضا ملکزاده هم معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت که استعفای خودش رو اعلام کرده، به این موارد اعتراض کرده. آنچنان که در استعفای خودش نوشته، دلیلش مدیریت بسیار غلط و پرتناقض در پاندمی کرونا بوده. اون اظهارات غیر علمی و معرکه گیری وزیر بهداشت درباره تولید واکسن کرونا رو مطرح کرده، ادعاهای بی اساس مبنی بر تاثیر داروهای گیاهی و طب سنتی بر کرونا رو دیگر دلایل استعفای خودش اعلام کرده و گفته که این نوع مدیریت باعث آمار بسیار بالای تلفات کرونا در ایران شده. این تا چه حد به نظر شما منطقیه؟ بالا بودن آمار مرگ و میر کرونا در ایران به دلیل استفاده از طب سنتی؟
خب ببینید، مشکلی که در حال حاضر وجود داره در مدیریت کرونا، نداشتن یک برنامه منسجم و نداشتن یک مدیریت قوی هست. وقتی که آقای نمکی با این شرایطی که داره نمیتونه در مقابل هجمه باندهای مافیای طب سنتی و همچنین مافیایی که اجازه نمیدن پروتکل ها اجرا بشه، وقتی شون قدرت ارزندام در مقابل اونها رو نداره، اجازه میده که این داروها هم تصویب بشه و هم بیاد وارد پروتکل های درمانی وزارت بهداشت بشه. اینجاست که از دست دادن زمان و اعتماد مردم به داروهای که متاسفانه اسامی بسیار پرتمطراق و دهن پرکنی هم دارن، مثل استاپ سیویر یا اینکه توقف سریع موارد حاد اسمیه که روش گذاشتن، اینها باعث میشه که مردم با ساده لوحی بتونن باور بکنن که اینها میتونه اینا رو درمان بکنه و غافل بشن از اجرای پروتکل ها، غافل بشن از موارد علمی دیگه که محققان دارن بهشون توصیه میکنن و اینها میتونه یکی از عواملی باشه که در شیوع بیشتر و بروز بیشتر بیماری بسیار موثر هست.
آقای دکتر عطاری، روز یک شنبه خبرگزاری ایرنا نوشته نسخه هایی که از عنبرنسا و گل بنفشه شروع شد و با خوردن ادرار شتر ادامه پیدا کرد و رسیده به جایی که امروز ترکیبات عرقیجات مختلف و دمنوش ها رو درمانگر درد کرونا عنوان می کنند. این در حالیه که دکتر محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و داروی ایران گفته که به رغم مخالفت هایی که با طب سنتی وجود داره، با حمایت و پیگیری دکتر نمکی از طب سنتی 4 داروی گیاهی موثر در درمان کرونا مجوز تولید کسب کردند. چرا وزیر بهداشت ایران تا بدین درجه به طب سنتی روی آورده، حالا که بسیاری از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت در این مورد همچون مینو مهرز و یا حتی همونجور که پیشتر گفتیم رضا ملکزاده در این باره هشدار دادند، چرا وزیر بهداشت ایران تا بدین درجه به این علاقه‌منده؟
خب یکی از دلایل مهمش متزلزل بودن موقعیت آقای نمکی هست. ایشون نه جایگاهی در بخش علمی جامعه پزشکی داره، نه در خود هیئت دولت بهش باهای اونچنانی داده میشه و جزو ضعیف‌ترین وزیرها تلقی میشه و همین دلیل ناگزیر هست که بیاد و از پروپاگانداهایی که و یا مافیاهایی که در واقع میتونن این رو نگه دارن حمایت بکنه. فراموش نکنیم آقای نمکی بود که اجازه داد بازگشایی های مراکز مذهبی انجام بشه، آقای نمکی بود که اجازه داد برگزاری مراسم ماه محرم ایجاد در واقع انجام بشه و به جایی برسه که ما یک دفعه یک افزایش خیلی زیادی داشته باشیم در آمار مبتلایان. همه اینها به دلیل ضعف مدیریت هست. وقتی که در بخش علمیشون نتونه کاری انجام بده، ناگزیر هست که مستمسک‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و سیاسی رو وارد مسائل بهداشتی و درمانی بکنه تا به بقای خودش کمک بکنه و الان هم می‌بینیم یک خط در میان در صحبت‌هاش تعریف و تمجید از رهبری هست تا بدین وسیله برای ابقاء خودش دست پای بیشتری بزنه.
در نهایت سوال اینه که آیا با جان انسان‌ها هم می‌توان بازی کرد؟ به عنوان وزیر بهداشت میتوان جان انسان ها رو به باد داد؟
خب متاسفانه سوال همینجاست. وزیر بهداشت باید ضامن سلامتی مردم و حافظ اون و در واقع به طور قدرتمند دفاع بکنه از اینها و عواملی که باعث تخریب سلامتی مردم میشه رو جلوگیری بکنه. ضعف مدیریت آقای نمکی متاسفانه باعث شده که سلامت انسان‌ها هیچ جایی در تفکرات ایشون نداشته باشه و تنها روابطی که وجود داره در دستور کارش قرار بده و این متاسفانه نقطه سیاهی در اداره این مملکت هستیایی‌های دیگه وجود داره، اما این در حال حاضر بسیار برجسته است برای اینکه هر 2 روز حداقل ما 1000 نفر از هموطنانمون از دست میدیم. 1000 نفری که عدد نیستن، 1000 خانواده داغدار میشن و 1000 نفری که با هزاران امید و آرزو میتونستن بیشتر از این در این دنیا باشن و خانواده ها ببالن به وجودشون. و به همین دلیل هست که من فکر میکنم آقای نمکی به دلیل اینکه ضعف داره در بخش های مدیریتی، این بخش در واقع سلامت مردم رو نادیده میگیره و خودش رو وصل میکنه به جریان های سیاسی و امنیتی تا بتونه بیشتر بر بقای خودش تکیه بکنه. ولی اونچه مسلم هست، سلامت مردم نیاز به یک اقدام واقعی محکم، اجرای پروتکل ها و تضمین اجرای اونها و اجرای اونها رو در واقع رصد بکنن تا بتونیم ما از این وضعیت خلاصی پیدا بکنیم یا حداقل کشور رو محفوظ نگه داریم تا زمانی که واکسن یا بقیه روش های کنترل کننده در دسترس قرار بگیره.
دکتر مینو مهرز، عضو علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، رایج شدن استفاده از طب سنتی با این باور که کارایی دارد در مقابله با کرونا، میگوید که بیماران وقت طلایی مداوا را از دست میدهند و این بازی با جان مردم است. این در حالی است که وزیر بهداشت تمام قد در دفاع از طب سنتی و صدور مجوز برای آن در رابطه با کرونا ایستاده است. عزیزان، از دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا میشنیدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
و صد البته که سپاسگزاریم از این همراهی همیشگی شما. بشنوید که ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنت کام روز شنبه از استقرار بمب‌افکن‌های B-52 در منطقه خاورمیانه خبر داده. سنت کام در بیانیه خودش تصریح کرده که این ماموریت بدون توقف بمب‌افکن‌ها توانایی ارتش ایالات متحده را در استقرار نیروی قدرت جنگی هوایی در هر نقطه از جهان در یک بازه زمانی کوتاه و ادغام در عملیات برای کمک به حفظ ثبات و امنیت منطقه نشان می‌دهد. رادیو فردا در این باره دیدگاه بابک تقوایی، کارشناس نظامی در یونان را جویا شده است.
ما روز گذشته شاهد این بودیم که در یک اقدام خیلی فوری تعداد 4 فروند بمب‌افکن B-52H از پایگاه هوایی مینوت در ایالت داکوتای شمالی به منطقه خاورمیانه اعزام شدند. یک چیزی بود که خیلی ناگهانی اتفاق افتاد و مشخص بودش که دستور خیلی ناگهانی صورت گرفته جهت اعزام این هواپیماها به منطقه، چون این هواپیما هیچ توقفی در انگلستان نداشتند و به طور کاملا مستقیم از خاک آمریکا به منطقه خاورمیانه با چند بار سوختگی بر فراز اروپا و همچنین اقیانوس پرواز کردند. خب حالا چه دلیلی ممکنه داشته باشه این تصمیم ناگهانی؟ این ممکنه به خاطر یک خطری ناگهانی بوده باشه که حس کردن مقامات آمریکایی و تصمیم گرفتن که این هواپیماها رو به این شکل کاملا سریع منتقل بکنن به منطقه. ممکنه که اعزام این هواپیماها خب هدف نظامی داشته باشه برای استفاده اونها در میدان رزم برای اصطلاحاً محافظت از نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان، و یا اینکه میتونه پیامی داشته باشه برای کشورهایی که میخوان برای اونها مشکلاتی ایجاد بکنن، به خصوص برای تهران، برای رژیم جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و نیروهای نیابتیش در منطقه خاورمیانه، عراق و همچنین سایر کشورها.
آقای تقوایی، قبلا بمب‌افکن‌های B-52 در منطقه حضور داشتن، الان تصور میکنید که دقیقا نوع کارکردشون چه خواهد بود؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که ما در گذشته در جریان عملیات طوفان قاطع، یعنی یک عملیاتی بودش به اسم Operation Inherent Resolve بر علیه داعش، و در جریان این بمب‌افکن‌های B-52H در پایگاه هوایی العدی در قطر مستقر بودند و خب یک سری عملیات‌های علیه داعش در عراق و سوریه انجام دادن. آخرین بار که این هواپیماها قصد اعزامشون به منطقه وجود داشت، یک هشداری بودش که مقامات آمریکایی می‌خواستن به رژیم جمهوری اسلامی بدن و تاریخ اون به ژانویه سال جاری برمیگرده. و اصطلاحاً در جریان آخرین اعزامی که به منطقه بود، قصد بر این بودش که این هواپیماها به پایگاه العدید قطر اعزام بشن. ولی خب با توجه به اینکه خطر موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران وجود داشت و این هواپیماها روی زمین در این پایگاه به شدت آسیب‌پذیر بودند، تصمیم گرفته شد تا این هواپیماها را اصطلاحاً به پایگاه هوایی دیگو گارسیا اعزام بکنند. و خب این هواپیماها حدود چند ماهی در اونجا مستقر بودند تا در صورت لزوم برای پشتیبانی از هر گونه عملیات نظامی آمریکا بر علیه ایران استفاده بشن و پس از اون هم دوباره به خاک آمریکا برگشتند. ولی این بار ما شاهد هستیم پس از مدت‌ها دوباره این هواپیماها به قطر بازگشتند. خب این نشون دهنده این هستش که احتمالاً آمریکا به اصطلاح سامانه‌های پدافندی به قطر اعزام کرده که میتونن بس خطرات ناشی از پرتاب موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به این پایگاه رو در شرایط جنگی رفع بکنن، و خب دیگه این خطرها مثل قبل وجود نداره و نگرانی برای آمریکا و نیروی هوایی‌ش وجود نداره از اعزام این بمب‌افکن‌ها به العدید.
آقای تقوایی، شما گفتید 4 بمب‌افکن B-52 فرستاده شده. حالا که در خبرها آمده که 2 فروند از این نوع هواپیما روانه شده به منطقه، شما تصور می‌کنید که این تفاوت در کجا باشه؟
تصاویر و فیلم‌هایی که منتشر شده توسط سنت‌کام و نیروی هوایی آمریکا خب نشون دهنده به پرواز در آمدن 3 فروند هواپیمای بمب‌افکن هستش. همچنین اطلاعات موجود در وبسایت‌های رهگیری هواپیماهای نظامی، و خب معمولاً این چیزی که ما می‌بینیم حداقل 3 فروند هستش هواپیماهای 60309 60036 و 6260 اینها حداقل 3 فروند هستش و خب معمولا مشاهده هستیم که تعداد هواپیما به شکل زوج هستش، هواپیمایی که به منطقه اعزام میشه، و اگر ما در نظر بگیریم اگر 3 فروند تصاویرش موجود هست، بنابراین حداقل 4 فروند هواپیمای B52 به منطقه اعزام شده و خب این احتمالاً دلیلی هستش که این تفاوت در ارقام تا وجود داره.
آقای تقوایی، آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های عراقی گزارش داده که اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه از گروه‌های شبه نظامی شیعه عراقی خواسته تا زمانی که دولت بایدن مستقر میشه آتش بس خودشون رو با آمریکا ادامه بدن. تا چه اندازه تصور می‌کنید که این به وضعیت ایران و عراق مستقیماً ارتباط داشته باشه و چه می‌تونن بکنن در مقابله با ایران؟
خب این تعداد بمب افکن‌هایی که به منطقه فرستاده شده خیلی ناکافی هستش برای اینکه اگر بخوان مثلا حمله ای به خاک ایران انجام بدن و اگر نیاز به تهاجم باشه خیلی نیاز به اعزام تعداد بسیار بسیار بالایی از تجهیزات هستش، ولی با این وجود به طور روانی ایجاد ترس و وحشت بکنه. خیلی شرایط پیچیده ای هم برای سران آمریکا وجود داره، هم برای رژیم تهران، و اینها باید این بالانس رو دو طرف رعایت بکنن و خیلی ظریف دارن این حرکت رو در حال حاضر انجام میدن با اعزام تعداد بسیار کمی بمب افکن، ولی خب خبررسانی و بزرگ نمایی همین تعداد کمی که اعزام شده در رسانه هاشون.
سنت کام از استقرار بمب افکن های B52 آمریکا در خاورمیانه خبر داده است. از بابک تقوایی، کارشناس نظامی در یونان میشنیدید که در گفتگو بود با رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و آنچه که رادیو فردا امیدوار است که بشنود صدای شماست. 00420221122112 و 13 تریبون آزاد رادیو فرداست و شما میتونید از طریق گرفتن این شماره ها هر آنچه که مد نظرتونه با میلیون ها شنونده ی رادیو فردا در سراسر جهان در میون بگذارید. و ما بشنوید که مادر دو فعال دانشجویی از مسئولان جمهوری اسلامی تقاضا کرده است دستور دهند ماموران دست از سر فرزندانش بردارند. این مادر در ویدیویی از فشارها بر خانوادهش گفته است. بشنویم از بکتاش خمسپور از رادیو فردا.
در ویدیویی که در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، مادر مجتبی و مرتضی داداشی از هجوم ماموران به خانه‌شان و توقیف وسایل دو فرزند دانشجویش زبان به شکوه و گلایه گشوده، خواهان پایان اذیت و آزار فرزندانش شده است.
من مادر مجتبی داداشی، دانشجوی طباطبایی تهران، به مرتضی داداشی دانشگاه امیرکبیر از شهرستان رتسر گیلان، الان یک هفته پیش روز یکشنبه آقایان اطلاعات سپاه در خانیم و با ما تنها بودم. آقای خامنه ای کسی نداشتم دیگری با عقدل کشاورزی دوام. ای آقایان با من در خانیم من بچه های من تو خواب بودن، بودن ایلم زور دروازه رو باز کنین. رفتن با دوا همراه رفتن در خانیم من، بچه های کامپیوتر، بچه های ما لپتاپ، تبلت، سیم کارت، کارت دفترچه، کارت دانشگاهی ثبت کنم برای کلاس، اینها رو همه رو جمع کردن. آقای خامنه ای و آقای رئیس شمر به دین و خدا و پیغمبر قسم بدم، اول خدا، دوم بچه‌های من، بچه‌های من در حالت خواندن درس خود بودن. ای آقایان اینها رو همه رو جمع کردن رفتن، برای چی؟ دست از سر من بردارن، انت ضعیف کشی کار نکنن. ما کشاورزیم، چیزی ندارم. بچه‌های من اینقدر با علاقه به درس داشتن، با کامپیوتر صبح در خواب بودن، ای آقایان مزاحم من شدن، قلب من ناراحته.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، یک شنبه هفته گذشته 25 آبان ماموران جمهوری اسلامی با هجوم به خانه این خانواده در رودسر ضمن تفتیش منزل وسایل شخصی مانند لپتاپ، تبلت، سیم کارت، وسایل تحصیلی و دفترچه های یادداشت مرتضی داداشی، دانشجوی ارشد شیمی کاربردی دانشگاه امیرکبیر، و برادرش مجتبی داداشی، دانشجوی ارشد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی را توقیف کردند. مادر مجتبی و مرتضی داداشی در بخش دیگری از شکوایی‌اش می‌گوید:
آقای خامنه‌ای، آقای رئیسی، اینها آمدن در خانه من، همه رو جمع کردن بردن، خودش زنگ زدن امروز اول آذر، گفتم فردا دوم آذر بچه هاشون بردن بیان رشت. برای خاطر چی؟ برای چی؟ تقصیر اینها رو برای من روشون کن. آقای خامنه‌ای، آقای رئیسی، شما خودش خانواده نداری، ما کشاورزم، ما مادر مریضم، قلب من ناراحته، بچه های من برای من پرستار گرفتن. آقای خامنه‌ای، خواهش من از شما است و آقای رئیسی، دست از این کار بکشین، دست از سر بچه های من بکشین، بزودی زود و سیلی پسر من بیارین تحویل بدین. در سیست مجازی همه میدونین، همه میدونین چرا این کارو میکنن. اطلاعات سپاه و اطلاعات رشت باید ضعیف‌کوشی کنن. آیا باید ضعیف‌کوشی کنن؟ ایمان شما چی گفت؟ دستور چی میده؟ خدا رو در نظر بدارین. خدا اول، خدا دوم، بچه های من. یه بچه های دارم پیغمبر زاده هستن. آقای خامنه‌ای، آقای رئیسی، دستور بده اینها رو بیارن تحویل بدن. دست از سر بچه های من بردارن. بچه های من در حالت فکر درس خورده. آقای خامنه‌ای، به ایمان تو قسم، آقای رئیسی، خودش خانواده ندارین. اگر یکی در خانه شما بیه، برای شما چی میگذره؟ چی میگذره؟ در حال فکر با حال مستضعفانه باش. من کرایه ندارم تا رشت برم، من قلب ندارم تا رشت برم. برای چی؟ شما رو به ایمان شما قسم.
بنابر گزارش ها، مجتبی داداشی فروردین 1398 به اتهام تبلیغ علیه حکومت و توهین به رهبر و مقامات جمهوری اسلامی به 3 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم و به زندان منتقل شده بود که با تعلیق بخشی از حکمش بعد از حدود 2 ماه از زندان آزاد شد. وی پیشتر در بهمن 97 در پی انتشار ویدیویی در انتقاد از حاکمیت در سبزوار بازداشت و پس از چند روز با 200 میلیون تومان وثیقه موقتاً از زندان آزاد شده بود.
مادر دو فعال دانشجویی از رهبر جمهوری اسلامی و رئیس قوه قضاییه خواسته که دست از سر فرزندانش بردارند و آنها را قسم داده است که بیش از این فشار بر آنها نیاورند. از بکتاش خمسه‌پور در این باره میشنیدیم و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال عصر یکشنبه با ادامه برگزاری بازی نیمه تمام پیکان با شهر خودروی مشهد پایان یافت که در آن پیکان با 1 گل حریف مشهدی را با شکست بدرقه کرد. این مسابقه روز شنبه به دلیل بارندگی شدید در دقیقه 22 توسط داور نیمه تمام ماند و ادامه آن روز یکشنبه انجام شد. در پایان هفته دوم جام خلیج فارس، تیم گلگهر سیرجان، تیمی که امیر قلعه‌نویی در این فصل هدایت آن را بر عهده گرفته، تنها تیم 2 برده و 6 امتیازی است که در صدر جدول قرار گرفت. 3 تیم 4 امتیازی نساجی، فولاد و پرسپولیس هم به ترتیب 2 تا 4 و در انتهای جدول هم آلومینیوم عراق و مس رفسنجان بدون امتیاز فانوس به دست هستند. اما هفته دوم لیگ برتر هم مثل بازی‌های چند فصل اخیر بدور از هیاهو و جنجال نبود. مهمترین حاشیه هفته دوم مربوط به بازی استقلال و فولاد خوزستان در اهواز بود که ساعتی پس از پایان مسابقه ویدیویی از محمود فکری سرمربی استقلال در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که وی با یکی از بازیکنان فولاد با الفاظ رکیک صحبت کرده بود. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هم سرمربی استقلال را احضار کرده تا در این مورد توضیح دهد. ستار همدانی، ملی پوش سابق فوتبال ایران و پیشکسوت استقلال، صحبت‌های خارج از عرف محمود فکری را اینگونه توجیه کرده:
آقای فکری همیشه اخلاق مدار هستند و همیشه واقعا به عنوان کاپیتان بالا سر تیم، هیچ وقت ندیدیم که الفاظ رکیک داشته باشه، ولی خب فشار بازی بالا بوده، اصلا تمرکز لازم روی نیمکت وجود نداشت، بایستی یه خورده به نظر من کنترلش رو از دست نباید بده.
در آن سو سعید آذری مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان هم از شکایت از سرمربی استقلال به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال خبر داده.
ما شکایت کردیم، امروز هم فکری خواستن، اونجا ولش هم نمی کنیم.
و معاون وزیر ورزش و جوانان روز یکشنبه از منتفی شدن حضور مسعود سلطانیفر وزیر ورزش در مجلس خبر داد. کمیسیون ورزش مجلس شورای اسلامی و برخی دیگر از نمایندگان مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان را در مورد برخی از اتفاقات اخیر در فوتبال، خصوصا موضوع انتخاب مدیران ناکارآمد در دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به مجلس احضار کرده بودند که به گفته معاون وزیر با مساعدت رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس حضور روز دوشنبه سلطانیفر در مجلس منتفی شده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. عزیزان، همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم و امیدواریم از بیداد کرونا در امان بمونید. اما شما همون جایی که هستید باشید و برنامه هفتگی صدای دیگر رو از رویا کریمی مجد بشنوید که شنیدنیست. خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
من دارم میام. چی کردی؟ چی مد شده؟
میخوام برم بیرون کار
کنم. بیا ببینم.
بیا ببینم. مادرم افر
پدر مادرم
این همه سهم زنان است. 40 سال پس از انقلاب اسلامی، کتک و فحش و خشونتی که چنان در جامعه درونی شده که حالا به عنوان چالش در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته می شود. شمشیر دودم عادی سازی و تاب و شکنی که از سوی عمق خشونت به زنان را نشان می دهد و از سوی دیگر حضور در شبکه‌های اجتماعی به هر قیمتی را روا می دارد. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
فرصت کجا میخوام بریم؟
برم خونه خالم بینم.
خونه خاله؟
آره.
با این ریخ تو قیافه؟ یه برو گم شم. برو گم شم. من یه
تیم ساره. برو گم بریم ماما.
همه چیز از یک چالش اینستاگرامی آغاز شد، جایی که افراد مختلف از زن و مرد و پیر و جوان با لباسی نامتعارف قصد خروج از خانه را می کردند تا واکنش سایر اعضای خانواده را ضبط کنند و به تماشا بگذارند. در این میان عمده واکنش ها به پوشش های مختلف زنان اعمال خشونت بود، از هل دادن و کشیدن و لگد زدن تا فحاشی و نسبت های ناروا. شرکت کنندگان در این چالش که عمدتاً زنان جوان بودند، این واکنش‌ها را در اینستاگرام به اشتراک گذاشتند تا شاید تعداد لایک بیشتری را جلب کنند. مهدی گلرو، فعال اجتماعی ساکن سوئد، در مورد دلیل به اشتراک گذاشته شدن این ویدیوها می‌گوید:
من فکر می‌کنم که اگر که کسانی که در این ویدیوها هستند می‌دونستند که این ویدیوها حاوی تصاویر خشونت‌آمیز هست و رفتاری که علیه اونا داره اتفاق میفته خشونت هست، اصلا به این فکر نمی‌کردن که این ویدیوها رو بخوان منتشر بکنن. و متاسفانه مسئله که اینجا وجود داره اینه که اساسا هیچ کدوم از طرفین، نه زن که مورد خشونت قرار میگیره و نه مرد که در واقع اعمال خشونت میکنه، هیچ یک آگاه به این نیستند که این رفتار رفتار خشونت آمیزیه. بارها و بارها با زنان و مردان بسیاری صحبت شده یا وقتی که نظرمون رو ما در مورد بحث خشونت مطرح میکنیم، میگن که نه اینها سختگیریه، نه حالا حتما هم اینها خشونت نیستش، میتونه حتی شوخی باشه یا مثلا بر اساس غرایز فردی میتونه باشه و اینها نمونه های خشونت نیست. اما بر اساس تعریف خشونت، ما حتی از خشونت کلامی داریم تا حالا خشونت هایی که به درجه میرسه که حالا مسئله خشونت های جنسی مثل تجاوز مطرح میشه. ولی متاسفانه به دلیل نبود آگاهی افراد، چه در زمانی که خشونت میبرزن و چه در زمانی که مورد خشونت قرار میگیرن، به حقوق خودشون آگاه نیستن و نمیدونن اساساً این اتفاقی که داره میفته خشونت هستش.
واقعیت این است که خشونت علیه زنان یکی از مفاهیمی است که تعریفی رسمی و آشکار از آن ارائه نشده، در حالی که در متن اولیه یه لایحه منع خشونت علیه زنان برخی از مصادیق خشونت گنجانده شده بود. در تغییراتی که قوه قضاییه در آن ایجاد کرد، همه مصادیق حذف شد. در لایحه اولیه منع خشونت علیه زنان خشونت جرم تلقی شده و در تعریف خشونت جسمی آمده بود هر گونه رفتاری که موجب ورود صدمه یا درد و رنج بدنی شده یا به کرامت، سلامت و یا تمامیت جسمی آسیب وارد کند یا مانع رشد و سلامت و یا خطری برای حیات باشد. خشونت روانی و عاطفی نیز اینگونه تعریف شده بود که هر گونه رفتاری که به کرامت، سلامت، رشد یا تمامیت روانی آسیب برساند یا باعث آسیب عاطفی و کاهش عزت نفس شود، از قبیل توهین، تحقیر، استهزا، اعطای لقب نامتعارف، تهدید، انزوای اجباری، تحت نظر گرفتن و یا تعقیب مداوم، تحمیل شرایط روحی و روانی آزاردهنده، کنترل نامتعارف اعمال و رفتار، در معرض مناقشات مکرر یا شدید قرار دادن و یا مجموعه رفتارهایی که موجب احساس عدم امنیت شود. اینها همه مواردی است که در این سری از ویدیوها آشکارا به نمایش گذاشته شده است. فروغ رسولی، انسانشناس و مددکار اجتماعی در تهران در مورد آنچه در پشت درهای بسته خانه ها رخ داده اینگونه هشدار می دهد.
که توی این کلیپ توجه من رو به خودش جلب کرد این موضوعه که ما عادت به خشونت داریم، عادت به این رفتار داریم و انگار برای ما چیز عجیبی نیست، انگار برای این زنها نکته عجیبی نداره فحش شنیدن. یکی از اونها نوشته بود اگر این بازی رو ادامه بدم شوهرم خورده و امنیت جانی ندارم. اینها در ظاهر شوخیه، اما این شوخی ها تبدیل به واقعیت میشه. خیلی از این زنها فقط و فقط و فقط کتک خوردن به خاطر اینکه لباسی که مناسب عرف جامعه بوده نپوشیدن، اما به این فکر بکنیم که بعد از این چه اتفاقات دیگه ای ممکنه بیفته.
با اینکه در اختیار داشتن تلفن‌های هوشمند و دسترسی داشتن به شبکه‌های اجتماعی این تصور را ایجاد می‌کند که افرادی که در این چالش شرکت کرده‌اند از حداقل اطلاعات در مورد خشونت علیه زنان با خبر باشند، اما این ویدیوها نشان می‌دهد که چنین نیست. مهدیه گلرو در این مورد توضیح می‌دهد.
زنانی که در همین ویدیوها مورد خشونت قرار میگیرن میخندن و فکر میکنن که حالا فقط کافیه که بگن چالش نزن، چون در غیر این صورت شاید حق داشته که بزنه، ولی چون الان چالشه و در واقع نمیخواسته حتما با اون شکل از خانه خارج بشه، پس حالا لازم نیستش کتک بخوره. در این 20 سال چه چیزی تغییر کرده؟ ما چقدر از شبکه‌های اجتماعی میتونیم انتظار داشته باشیم؟ چقدر از زنان جامعه ایران دسترسی به شبکه‌های اجتماعی دارن؟ تعداد افرادی که در توییتر، اینستاگرام هستن چند نفر هستن؟ به کدام طبقه اجتماعی اقتصادی ایران تعلق دارن؟ من فکر میکنم یک مقداری ما بررسی هامون در مورد شبکه‌های اجتماعی و انتظاراتمون از شبکه‌های اجتماعی غیر واقع بینانه است، به خاطر اینکه همین الان در دوره کرونا تازه مشخص میشه و میبینیم که چقدر مردم در تهران حتی که پایتخت هستش و در بقیه شهرها دسترسی به تلفن‌های هوشمند ندارن برای استفاده شدن، حالا برای مدرسه رفتن بچه‌ها یا استفاده شدن در این مدتی که مجبور هستند که آموزش از راه دور داشته باشن. با این میزان دسترسی به تلفن‌های هوشمند ما انتظار داریم که شبکه‌های اجتماعی بیاد کاری رو انجام بده که در بقیه کشورها توسط آموزش در مدارس انجام میشه، توسط رسانه‌های عمومی انجام میشه، توسط مدیاهای اصلی انجام میشه و مرتب تو گوش شهروندها میخونن که اجازه ندید بهتون خشونت کنن و شما حق ندارید کسی رو مورد خشونت قرار بدید. با وجود تمام تلاش هایی که نهادها و سازمان های حقوق بشری، حقوق زنان، حقوق کودکان و دولت ها در تمام کشورهای پیشرفته انجام میدن، شما میبینید هنوز هم خشونت وجود داره توی اون کشورها. حالا این رو بذارید کنار شرایطی که صدا و سیما و آموزش و پرورش همزمان داره این خشونت ها رو تشویق و ترویج میکنه، چه انتظاری میشه داشت که در طی این 20 سال آیا جمهوری اسلامی روشش رو تغییر داده؟ آیا سیستم آموزشی ما بهبود پیدا کرده؟ آیا در صدا و سیما تغییری اتفاق افتاده در مورد اینکه بخوان توضیح بدن و تشریح کنن انواع خشونت چی هست؟ من فکر میکنم که هیچ کدوم از این اتفاقها نیفتاده و فقط ما دوچار یک نوع تحلیل اشتباه داریم میشه، فقط به واسطه اینکه امیدمون به این هست که توسط شبکه‌های اجتماعی اتفاقی که توسط رسانه‌های اصلی در جهان داره میافته رو ما تو ایران رقم بزنیم.
چهارشنبه 25 نوامبر برابر است با روز جهانی منع خشونت علیه زنان، روزی که در اون زنان در سراسر جهان به خشونتی که علیه اونها روا داشته میشه اعتراض میکنند و فعالان اجتماعی تلاش میکنند تا با آگاهی بخشی به زنان مانع از سکوت اونها در برابر دریافت خشونت بشن. در ایران اما چنین روزی پاس داشته نمیشود. شما هم اگر جز زنان خشونت دیده هستید، شما هم اگر جز زنانی هستید که خشونت جسمی، جنسی و روانی علیه اونها روا داشته میشه، میتونید با ما تماس بگیرید، تجربیات خودتون رو با ما و دیگر زنانی که شنونده برنامه صدای دیگر هستند در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.